سلام و وقتتان بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. لحظات بعد با تفصیل گزارش ها با شما خواهم بود. شماری از منابع دیپلماتیک و امنیتی در اتحادیه اروپا و سازمان ملل به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که بازگشت گسترده میلیون ها مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان که با فقر روبروست می تواند زمینه ساز تقویت فعالیت های داعش در افغانستان شود. هانس جیکوب شندلر، هماهنگ کننده پیشین کمیته نظارت بر گروه های شبه نظامی در سازمان ملل، به این خبرگزاری گفته است که این احتماله که شاخه خراسان داعش مهاجران تازه برگشته افغان را به عنوان منبع احتمالی سربازگیری ببیند بسیار بالاست. همچنان یک منبع دیپلماتیک اروپایی به فرانس پرس گفته که برخی افغان‌ها نه از روی باور بلکه از روی نیاز اقتصادی به گروه‌های تروریستی می‌پیوندند. این هشدارها در حال مطرح می‌شود که ایران و پاکستان طی هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. وزارت داخلی بریتانیا درباره یک افغان تحقیق می‌کند که ظاهراً پس از دریافت پناهندگی در این کشور به افغانستان سفر کرده و سپس به بریتانیا برگشته است. بر اساس قوانین بریتانیا در چنین موارد پناهجویان می‌توانند پس از دریافت پناهندگی به هر کشور دیگر سفر کنند به جز کشور خودشان. نشریه بریتانیایی دسن نام این افغان را دی جی اوساما گزارش داده و گفته است که در ماه اپریل سال 2022 به بریتانیا رسیده است و پس از آن که درخواست پناهندگیش پذیرفته شد برای مرخصی به افغانستان سفر کرد. گزارش شده است که این شهروند افغان پس از سفر به افغانستان ویدیوها و تصاویر خود را از جریان دیدار از مناطق سیاحتی از جمله بند امیر روی صفحات اجتماعی نشر کرده. رابرت جینریک، معاون وزیر داخلی بریتانیا، گفته است که به این افغان نباید اجازه برگشت به بریتانیا داده می شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید باور دارد که ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد. ترامپ این سخن را دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت. اردوغان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا رفته است. پیش از این نیز رئیس جمهور آمریکا از ترکیه خواسته بود تا خرید نفت را از روسیه متوقف کند. رئیس جمهور ترامپ با تکرار گفته است که روسیه جنگ در اوکراین را از پول نفت تمویل می کند. اگر کشورها خریداری نفت از مسکو را متوقف کنند، روسیه نخواهد توانست به جنگ ادامه دهد. حکومت آمریکا گفته که ممکن است روز سه‌شنبه هفته آینده برخی از کارمندان دولت به مرخصی فرستاده شوند و تعداد هم از کار اخراج شوند. دفتر مدیریت بودجه در قصر سفید در حال این خبر را اعلام کرد که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره تا هنوز بالای بودجه سال مالی آینده به توافق نرسیدند. این دفتر به اداره‌های فدرال اطلاع داده که فهرست کارمندانی را که مرخص و یا اخراج خواهند شد آماده کنند. چک شومر، رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا، گفته است که قصر سفید به خاطر چنین تهدید کرده که دموکرات‌ها را برای پذیرش بودجه پیشنهاد شده از سوی حکومت دونالد ترامپ تحت فشار قرار دهد. اگر اعضای کنگره بالای بودجه سال مالی به توافق نرسند، بخشی از حکومت آمریکا تعطیل خواهد شد. و تیم‌های کرکت هند و پاکستان در اوج تنش‌های سیاسی بین دو کشور به بازی فاینال جام کرکت 20 اوورهی آسیا راه یافتند. تیم پاکستان دیشب بنگلادش را با تفاوت 11 رن شکست داد و راهی فاینال شد. هند نیز قبلا راه خود را به بازی فاینال باز کرده و قرار است روز یکشنبه برای قهرمانی آسیا در برابر پاکستان به میدان برود. در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی امسال تا به حال هند و پاکستان دو بار با هم مواجه شدند که در هر دو بازی هند برنده شد. پس از پایان هر دو بازی، کرکت بازان هند از دست دادن به رقیبان پاکستانی خود خودداری کردند که خیلی بحث برانگیز شد. اعضای تیم هند نخستین پیروزیشان در این جام مقابل پاکستان را به قربانیان حمله مرگبار ماه اپریل در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند و نیروهای نظامی آن کشور اهدا کردند. حکومت هند پاکستان را به نقش داشتن در این حمله که 26 کشته به جا گذاشت متهم میکند، اما پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است که نقش در این حمله نداشته. انتظار می‌رود بازی روز یکشنبه میان تیم‌های کرکت دو کشور نیز مملو از حاشیه‌ها و پیام‌های سیاسی باشد. شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر که تا اکنون من و همکارانم را همراهی میکنید. اگر تا پایان برنامه با من باشید، از این تحولات و تفصیل به شما خواهم گفت. برگشت میلیون ها مهاجر و افزایش فقر در افغانستان تهدید سربازگیری توسط داعش را افزایش داده. این نگرانی را شماری از کارشناسان امنیتی مطرح کردند.
هیچ وقت آدم گفته نمیتونه که یک مهاجر که چون برگشت میخوره او شاید داعش شد، ولی عدم آگاهی و عدم وجود یک سیستم آموزشی خوب باعث میشه که افرادگرایی در جامعه زیاد شد.
صندوق نجات کودکان میگوید که خیمه های زلزله زده ها در شرق افغانستان به اتاق های کوچک زایمان مبدل شدند. در همین برنامه از شرایط سخت مهاجران افغان در پاکستان هم خبری میگیریم، جایی که به گفته سازمان ملل زنان باردار از ترس پلیس حتی به دکتر مراجعه کرده نمیتوانند. و افزایش سگ های ولگرد در دسر دیگر است که باشنده های کابل با آن مواجهند.
کوڅو کې سپیډ ډیر شوی دی، کله چې ماشومان مکتب ته تی ساعت خانه ډیر پازابونه کوي ډاریږي. موږ هم خواهش داده چې دغه شاروالي د سپی باید کوڅو نه ټول کی.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی وبسایت ما هم به طور زنده شنیده میتونین و از او ساده تر میتونین اپلیکیشن رادیو آزادی را هم دانلود بکنین در تلفن هایتون و فقط با یک کلیک برنامه های رادیو آزادی را به طور زنده صاف و ساده بشنوین 24 ساعت. اگر آیفون دارین به اپ استور مراجعه بکنین و اپلیکیشن ما را پیدا بکنین، و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی رفته و این اپلیکیشن را پیدا بکنین. نزدیک به یک ماه از زلزله مرگبار در شرق افغانستان می‌گذرد. کسانی که خانه‌هایشان ویران شده هنوز زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. امکانات اولیه زندگی برای آنها به خوبی فراهم نیست و دسترسی به خدمات صحی مناسب هم ندارند. اکنون صندوق نجات کودکان یا Save the Children میگه که خیمه‌های زلزله‌زده‌ها در شرق افغانستان به اتاق‌های زایمان مبدل شدند. این اداره ابراز نگرانی کرده که زمستان در راه است و سردی هوا زندگی ده ها کودک و زن حامله را تهدید میکند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
صندوق نجات کودکان Save the Children با نگرانی از عدم دسترسی مردم به کلینیک ها و شفاخانه های صحی در شرق افغانستان با دلیل زلزله های اخیر و بسته شدن راه ها میگوید که خیمه ها ایجاد شده برای زلزله زدگان به اتاق ولادت نوزادان تبدیل شدند. این نهاد روز چهارشنبه 24 سپتامبر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که در حال حاضر حدود 11000 زن حامله در مناطق زلزله زده به سر میبرند که در ماه‌های آینده با نزدیک شدن زمستان زایمان خواهند کرد. صندوق نجات کودکان هشدار داده که نبود سرپناه و هوای سرد زمستان زندگی مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. شماری از زنان حامله که در این خیمه‌ها زندگی می‌کنند نیز از وضعیت دشوارشان شکایت دارند و میگویند که هنوز هم به هیچ گونه سهولت های صحی دسترسی ندارند. یکی از این زنان از باشندگان ولسوالی نورگل ولایت کنر که از 6 ماه به این سو باردار است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود و در حال حاضر در یک کمپ زلزله زده ها در ولسوالی خاص کنر زیر خیمه زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
من 6 ماه می شود که حمل دارم. کمر و پاهایم بسیار درد می کنه. اینجا دکتر زن وجود نداره. خانه های ما همه فرو ریخت. 2 طفل دارم که فعلا میده یکیشان خراب است. یک دخترم 3 ساله و پسرم 1.5 ساله است. قبلا گاه گاهی به جاهای بسیار دور به کلینیک می رفتم، اما حالا نمی توانم بروم. اینجا هم دکتران نیستند. در وضعیت بسیار بد قرار دارم. از جای حرکت کرده نمی توانم.
این بانوی 22 ساله گفت که مادران حامله دیگر هم در این کمپ با او زندگی می کنند که بیشتر آنان در اثر زلزله ها زخمی شدند و اکنون در این دوره حساس به هیچ یک از سهولت های صحی و حتی لباس پاک دسترسی ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی چوکی که خانواده، قارب و دوستانش زیر خیمه زندگی می کنند نیز شکایت مشابه از این وضعیت دارد. او نیز که نخواست نامش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
قبلا هم زندگی ما بسیار ابتدایی بود، اما حالا امکانات ما به صفر کاهش یافته است. جاده‌هایی که قبلا به کلینیک ها منتهی می شد نیز مسدود شدند. علاوه بر مشکلات دیگر، بیماری مادران در دوران حاملگی نیز یک چالش بزرگ است. حالا با آنکه موسسات تلاش می کنند تا کمک های صحی را فراهم کنند، باز هم نیاز جدی است تا به خاطر نجات جان مادران و کودکان با جوی جدی صورت گیرد.
در گزارش صندوق نجات کودکان همچنان به نقل از سمیرا سعید رحمان مسئول برنامه ها و بخش حمایوی نهاد در افغانستان آمده است که هیچ نوزادی نباید نخستین نفس خود را در زیر خیمه بکشد. در آستانه این زمستان هیچ کودک نباید بدون کفش، لباس گرم یا سیستم گرمایشی باشد. خانم رحمان هشدار داده که سردی هوا سیستم ایمنی بدن کودکان را تضعیف کرده و آنان را در برابر عفونت‌های عادت تنفسی آسیب پذیرتر می کند. صندوق نجات کودکان افزوده که از میان هر 10 خانواده 9 خانواده در ولسوالی های زلزله زده به خیمه ها نقل مکان کردند و حدود 39,000 کودک در فضای آزاد و در معرض سردی هوا زندگی می کنند. عبدالباسط باشنده ولسوالی چاکی ولایت کنر که 6 عضو خانواده‌اش در اثر این زلزله جان باختند و اکنون همسر و 5 فرزند خردسال زیر خیمه زندگی میکنند میگویند که فرزندانش مریض هستند و نگران روزهای سرد پیش رو است.
این روزها اسهال در کودکان و بزرگسالان به شدت افزایش یافته است، اما سوء تغذیه در کودکان ما نیز بالا است. اگر کودکان ما بسیار شدید مریض شوند، مجبور استیم که یک موتر را از راه دور پیدا کنیم تا او را به کلینیک ببریم. دختر من 6 کیلو وزن دارد، سوء تغذیه شده است. ما به شدت نگران استیم که پس از این هوا سرد می شود و زندگی برای کودکان و زنان مشکل می شود. خواست ما این است که در زمستان یک سیستم ایجاد شود که کودکان ما از سردی تلف نشوند.
به اساس گزارش سیو ذا چلدرن، ریزش سنگ های بزرگ پس از زلزله ها و بارش برف در هفته های آینده نیز جاده های را مسدود خواهد کرد که مردم حالا فقط می توانند پیاده بروند و این امر وضعیت را بدتر خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 500,000 تن از آسیب دیدگان زلزله 31 آگست به کمک نیاز دارند. در این زلزله ولایت های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان افغانستان زیانمند شده و در آن بیش از 8,000 خانه آسیب دیده و یا هم کاملا تخریب شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از منابع دیپلماتیک و امنیتی در اتحادیه اروپا و سازمان ملل به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که بازگشت گسترده میلیون‌ها مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان که با فقر روبرو است میتواند زمینه ساز تقویت فعالیت‌های داعش در افغانستان شود. همچنان یک منبع دیپلماتیک اروپایی به فرانس پرس گفته است که برخی افغان‌ها نه از روی باور بلکه از روی نیاز اقتصادی به گروه‌های تروریستی میپیوندند. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
با افزایش بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، منابع دیپلماتیک و امنیتی اروپایی و سازمان ملل نسبت به احتمال جذب این مهاجران توسط گروه دولت اسلامی یا داعش، گروهی که حکومت طالبان بارها مدعی سرکوب آن شده است، ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری فرانس پرس روز پنجشنبه 25 سپتامبر گزارش داد که بازگشت گسترده میلیون ها مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان که با فقر روبروست می تواند زمینه ساز تقویت فعالیت های داعش شود. هانس جیکوب شندلر، هماهنگ کننده پیشین کمیته نظارت بر گروه های شبه نظامی در سازمان ملل، به این خبرگزاری گفت خطر آن که شاخه خراسان داعش مهاجران تازه برگشته افغان را با عنوان منبع احتمالی سربازگیری ببیند بسیار بالاست. همچنان یک منبع دیپلماتیک اروپایی به فرانس پرس گفته است ما می دانیم که برخی افغان ها نه از روی باور بلکه از روی نیاز اقتصادی به گروه های تروریستی می پیوندند. این هشدارها در حال مطرح می شود که ایران و پاکستان طی هفته های اخیر روند بازداشت اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. بر اساس آمار سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 30,000,000 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند، آماری که به عنوان بزرگترین بازگشت مرزی در سطح جهان ثبت شده است. فرانس پرس به نقل از اندریکا راتوات، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل بر افغانستان، افزوده است مهاجران بازگشته پس از ورود با چالش های عظیم مانند نبود شغل، سرپناه و دسترسی به خدمات ابتدایی روبرو می شوند. وضعیتی که می تواند آنان را در برابر سازوکارهای منفی از جمله سوء استفاده توسط گروه‌های مسلح آسیب پذیر سازد. یونس محمدی، کارشناس امور مهاجرت، نیز به رادیو آزادی گفت که مهاجران بازگشته آسیب پذیرترین قشر در برابر خطر سربازگیری توسط گروه‌های تروریستی به شمار می‌روند. او افزود:
هیچ وقت آدم گفته نمیتونه که یک مهاجر که چون برگشت میخوره او شاید داعش شه، ولی محرومیت است و تعصب است و فقر اقتصادی است، عدم آگاهی و عدم وجود یک سیستم آموزشی خوب باعث میشه که افرادگرایی در جامعه زیاد شود. گروه های مثل داعش و گروه های دیگه و میتونه با آسانی از این محرومیت مردم استفاده کنه و مردمی را که خیلی متضرر است متاسفانه سوء استفاده میشه.
وی می افزاید که برای حل این مشکل باید عوامل آن از جمله فقر و بیکاری از بین برده شود و برای مهاجران بازگشته زمینه کار فراهم شود. بیشتر نیز سازمان‌های بین‌المللی و شمار از کشورهای منطقه بارها نسبت به حضور گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های سربازگیری آنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که تمامی گروه‌های تروریستی در افغانستان را سرکوب کرده و پناهگاه‌های آنان را از بین برده است. با این حال داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته مسئولیت حملات پرتلفات را در این کشور از جمله مسئولیت حمله 21 قوس که در آن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد به عهده گرفته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت
و صفحات اجتماعی رادیو آزادی را هم فراموش نکنین. رادیو آزادی هم در یوتیوب، هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام و تویتر با شماست. کانال واتساپ رادیو آزادی را هم فالو بکنین برای گرفتن خبرهای تازه لحظه به لحظه. با آغاز سال نو تعلیمی در ایران، هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در این کشور را نداشتند از آموزش محروم شدند. سال تعلیمی در ایران در اول ماه میزان آغاز شد. برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که مقام‌های این کشور نهادهای مدنی را از فراهم کردن آموزش برای کودکان افغان منع کردند. به گفته رسانه‌ها، وزارت معارف ایران با صدور نامه‌های به این سازمان‌های غیر دولتی به اونا دستور داده که تمامی فعالیت‌های آموزشی را متوقف کنند. همکارم در این گزارش با شماری از افغانهای مهاجر در ایران صحبت کرده و از اونا پرسیده که این وضعیت برایشان چقدر نگران کننده است.
همزمان با افزایش اخراج اجباری و وضع محدودیت‌های روزافزون بر مهاجران افغان در ایران، با آغاز سال نو تعلیمی در این کشور هزاران کودک مهاجر افغان اجازه ورود به مکاتب را نیافتند. شمار از رسانه‌های ایرانی گزارش داده که مقام‌های این کشور نهادهای مدنی را از فراهم کردن زمینه آموزش برای کودکان مهاجر افغان در ایران منع کرده است. روزنامه شرق ایران روز پنجشنبه 25 سپتامبر با آغاز سال نو تعلیمی نوشته که وزارت معارف ایران با صدور نامه‌های به سازمان‌های غیر دولتی دستور داده که فعالیت‌های آموزششان را به کودکان مهاجران افغان متوقف کنند. این روزنامه افزوده که تا سال گذشته این کودکان با استفاده از برگه‌های سرشماری اجازه رفتن به مکتب را داشتند، اما با لغو اعتبار آنها در سال روان بسیاری آنان دسترسی به آموزش را از دست دادند. با اساس معلومات رسانه‌های ایرانی، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی ایران به طور سنتی برای حمایت از کودکانی که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم شده فعالیت داشتند. این اقدام حکومت ایران سبب نگرانی شماری از دانش آموزان افغان و خانواده هایشان در ایران شده و آنان میگویند اکنون به سرنوشت و مایوس از زندگی نگران آینده ایشان هستند. زهرا محمدی، کودک 8 ساله افغانی که امسال قرار بود صنف دوم را در یک از مکاتب تهران آغاز کند، به رادیو آزادی گفت:
پارسال کلاس اول خوندم که نمره خیلی عالی گرفته بودم، ولی امسال کلاس دومو نتونستم بخونم، چون که بهمون گفته بود مدرک اقامتی نداریم که اصلا نرفتم مدرسه. دارم گریه میکنم چند روز، خیلی ناراحتم، مدرسه رو خیلی دوست دارم برم بخونم مدرسه.
احمد یا یکی از مهاجران افغان فاقد اسناد و پدری که دخترانش اجازه آموزش را نیافتن نیز نگرانی مشابه دارد.
همی تاریخ است که مدرسه از شروع میشه، فرداش من بردم دخترم به مدرسه، اونجا بعد جای از این پنبر ما دختر ما مدرسه شامل کنه، پرونده ما رو دست ما داد. گفتم چرا پرونده رو بعد شما میدی؟ گفت شما دیگه مدرک ندارین، دولت اجازه نمیده و فعلا به سرنوشت مانده بودن. این دخترکم یک سنف 4 بود که 5 رفته، 6 بود که 7 میره، اینا ثبت نام نکردن اما تو مانده.
او ابراز نگرانی کرد که هرگاه به افغانستان اخراج شود دخترانش باز هم با دلیل ممنوعیت آموزشی حکومت طالبان نخواهند توانست با درسهایشان ادامه بدهند. در همین حال خبرگزاری قدس ایران با نقل از علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران نوشته است که امسال حدود 50,000 کودک افغان در سن مکتب ثبت نام نکردند. او افزوده که ترتیبات را برای این گروه روی دست خواهند گرفت تا مشکل دسترسیشان به تعلیم و تربیت حل شود. با گفته کاظمی سال گذشته نزدیک به 600,000 دانشجوی خارجی در ایران مصروف آموزش بودند. این محدودیت بر آموزش کودکان مهاجر افغان در مکاتب ایران در حال وضع شده که محمد صادق متمدیان والی تهران تازه اعلام کرده که در هفته روان دور دوم اخراج مهاجران غیرقانونی افغان آغاز می شود و این روند را با جدیت دنبال می کنند. حکومت ایران در اوایل سال روان کارت های سرشماری نزدیک به 2,000,000 مهاجر افغان را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد. بر اساس آمار رسمی برخی نهادهای مدافع حقوق مهاجرین تا کنون نزدیک به 2,000,000 تن از ایران اخراج شده و این روند با اخراج روزانه هزاران تن از این کشور ادامه دارد.
از محرومیت کودکان مهاجر افغان از آموزش در ایران شنیدین. در پاکستان هم وضعیت زندگی مهاجران افغان روز به روز دشوارتر میشه. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با ابراز نگرانی گفته که بسیاری از مهاجران افغان در این کشور به ویژه زنان باردار به دلیل ترس از بازداشت از مراجعه به شفاخانه ها خودداری میکنند. پاکستان از ماه جولای روند تمدید ویزا برای افغان های مقیم کشور را متوقف کرده و اکنون ده ها هزار پناهجوی افغان بدون ویزا و در معرض خطر اخراج قرار دارند. سنا کاکر با شماره از افغان ها صحبت کرده و از وضعیت زندگیشان پرسیده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان یا HRCP اعلام کرده است که شمار زیاده از پناهجویان افغان به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس حتی هنگام بیماری نیز از مراجعه به شفاخانه ها خودداری می کنند. این کمیسیون روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در اعلامیه به ویژه به زنان باردار اشاره کرده که نیاز جدی به مراقبت های صحی دارند اما به دلیل ترس از بازداشت از سوی پلیس نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. در اعلامیه آمده است که به ویژه این نگران کننده است که حتی زنان باردار که به مراقبت های عاجل صحی نیاز دارند نیز به همین دلیل از خواستن کمک خودداری می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان همچنان افزوده است که گزارش های وجود دارد که شماره از شفاخانه ها از درمان بیماران افغان که مدت ویزه هایشان پایان یافته است خودداری می کنند. این نهاد چنین برخورد را نقض کرامت انسانی خوانده و تاکید کرده است که این عمل نه تنها خلاف قانون اساسی پاکستان است بلکه با تمام تعهدات بین المللی حقوق بشری که این کشور آن را امضا کرده نیز در تضاد قرار دارد. در همین حال شماره از افغان‌های مقیم پاکستان می‌گویند اکنون که روند تمدید ویزا متوقف شده است با مشکلات جدی در این کشور روبرو هستند. یاسمین نبی‌زاده خبرنگار پیشین و فعال حقوق زنان که اکنون در شهر اسلام آباد زندگی می‌کند می‌گوید به دلیل ترس از بازداشت پلیس حتی نمی‌تواند از خانه بیرون شود.
این پناهجویان به علت ترس از نداشتن ویزا و شناسایی توسط پلیس و اخراج اجباری از مراجعه به مراکز درمانی در مواقع اورژانسی اینا پرهیز میکنن و نمیتونن که به دکتر مراجعه بکنن و بر خود دوا بگیرن.
در همین حال یک زن دیگر افغان ساکن در منطقه بی هفته اسلام آباد که تخلص خود را علیزه معرفی می کند برای رادیو آزادی گفت که مدت پیش بیمار شده بود اما بر دلیل نداشتن ویزا در یکی از شفاخانه های دولتی این شهر برایش دوا داده نشد.
از این وضعیت بیشترین آسیب متوجه زنان است، به ویژه زنان باردار که نیاز دارند به طور منظم به دکتر مراجعه کنند، مشوره بگیرند و مشکلاتشان را شریک سازند. اما به خاطر نداشتن ویزا مثل زندان در خانه ها محبوس هستیم و هنگام بیماری حتی به دکتر هم نمی توانیم مراجعه کنیم. توقف تمدید ویزا ما را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است.
آنان می گویند که از ماه جولای سال روان با پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده است، اقدامی که سرنوشت ده ها هزار افغان مقیم این کشور را که در حال حاضر پرونده های مهاجرت و کشورهای مهاجرپذیر را دارند با تهدید جدی روبرو ساخته است. در میان آنان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، اعضای پیشین نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوع و شمار دیگر شاملند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان تأکید کرده است که در شرایط کنونی وضعیت زنان افغان در این کشور بسیار حساس است و اگر آنان دوباره به افغانستان بازگردانده شوند، جایی که به طور گسترده آپارتاید جنسیتی اعمال می شود، زندگی با آیندهشان با خطر جدی روبرو خواهد شد. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. بانک سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغان ها را متوقف سازد، اما این کشور تا هنوز این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم مسبین بولدک به افغانستان باز میگردانند. نهاد اسلامیک ریلیف و تازگی اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 3 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند که این بزرگترین بازگشت مرزی در سطح جهان است. این نهاد افزوده است که روزانه میان 10 تا 15 هزار مهاجر افغان به افغانستان باز میگردند که بر منابع محدود این کشور فشار سنگینی وارد کرده، منابعی که با کمبود کمک ها، زلزله های مرگبار و خشکسالی شدید روبروست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
افزایش سگ‌های ولگرد در جاده‌های کابل دردسر دیگر است که باشنده‌های پایتخت افغانستان همه‌روزه با آن دچارند. از سوی همین وضعیت خطر گسترش بیماری‌های را افزایش داده که ممکن است از طریق همین سگ‌های ولگرد به انسان‌ها سرایت کند. باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی از شاروالی کابل در کنترل طالبان خواسته که به این مشکل رسیدگی کند. بیشتر در این گزارش.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخت دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با آن که در رکشا سوار بودیم، سگ ها دنبال ما دویدن. نزدیک بود یکی از سگ ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرایشان برود و آنها را برساند. خواست ما شاروالی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع‌آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس ایمون.
این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9 هزار این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگهای ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های گرانقدر، در این برنامه از کاظم همایون متخصص و کارشناس محیط زیست میشنویم و طوری که روال این برنامه است از آقای همایون خواهیم شنید که در کجا زاده شده، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته و تحصیلات عالی خود در کجا به پایه اتمام رسانیده. آقای کاظم همایون به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. آقای همایون اگر لطف بکنین بگوین که شما در کجا زاده شدین و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
درود و حرمت دارم، سپاس از دعوت سبزتان. من کاظم همایون هستم، از کوهستان ولایت کاپیسا در بهارستان سال 1345 خورشیدی تولد شدیم و پس از اینکه صنف اول مکتب در مکتب شیرینو آغاز کردم تا صنف شش، از صنف شش هم به تقیبش با متوسط کارتی پروان و به تقیبش لیسه نادریه را به اتمام رساندم.
آقای همایون شما لطفاً از یک خاطری قصه کنین که از دوران طفولیت و شکل بسیار برجسته به یاد شما باقی مانده.
خب قصه های زیادی از من از تمسسته مکتب بودم. پدرم عامر سردی تورخم بود، در دکه در دفترشان بود. ما بسیار تقاضا کردم برام یک تفنگ گرین بادی، برام تفنگ بادی گرفتن و رفتم به کوهستان برای شکار. ما تقریبا چند تا از پرنده ها را که وقت شکار بود پرنده ها را شکار کردم و تقریبش یکی از پرنده ها را که در پلوی لانه خود ششته بود همو پرنده را شکار کردم و شو مرا تب گرفت و فردا بالا شدم در بالای زی درخت که دو تا از چوچه های زی مرده. مادرشانه متاسفانه ما کت تفنگ زده بودم. پس از امو باز ما تعود کردم که دیگه هیچ زمانی باید به این شکل شکار نشه و به هیچ وجه. همو یک انگیزی پیدا شد که ما بیشتر دوزی میتیزی حلاقه گرفتم.
آقای ما این دوره لیسه را در کدام مکتب سپری کردین؟
دوره لیسه را در از صنف ده مکتب تا 12 را لیسه نادریه که در اون زمان لیسه عمر شهید میگفتن به اتمام رساندیم.
آقای ما این طوره که گفتین امو خاطره شکار دوران کودکی باعث شد که شما حفظ محیط زیست به حیث را و شیوه زندگی آینده تان انتخاب کنین. لطفاً بیشتر در مورد تحصیلات عالی و ای رشته بگوین، چون متاسفانه که محیط زیست یکی از عرصه‌هایی است که در افغانستان علاقمند و متخصص بسیار کم داره.
سپاس. پس از اینکه ما از مکتب فارغ شدم در اون زمان کنکور امتحان دادیم و به انتخاب اول خود که همو دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل بود کامیاب شدم و رشته پلانگذاری اقتصاد ملی را سال 1367 خورشیدی به اتمام رساندم.
شما چون در عرصه محیط زیست در افغانستان هم کار کردین و هم فعال بودین، تعداد متخصصین در این عرصه به چه تعداد میرسه به عقیده شما؟
وقتی که زاده شد اداره ملی حفاظت محیط زیست در ساختار جمهوریت دیروزی تقریبا ما هیچ متخصص نداشتیم، کسی نبود که محیط زیست خوانده باشه و با تعقیب از او یک دانشکده را به نام دانشکده محیط زیست چوکات پوهنتون کابل با مشوره با وزیر تحصیلات عالی جور کردیم. قبلا رشته حوادث بود، تنها یک بخش حوادث داشتن، ما محیط زیست هم در این شامل ساختیم که باز بعد از او دوستای ما خارج هم رفتن و در آخر که آمدم یک 30 نفر 35 نفر در اداره ملی حفاظت محیط زیست و نهادهای سبز همکار ما بودن، حدوداً دمی حدود که در کشورهای مختلف تحصیل کرده بودن.
آقای ما، این دوره کاری شما از کجا آغاز شد؟
دوره کاری ما اولین بار در شهرداری کابل که سال 1371 است، ما در شهرداری کابل پیش از اون سال 1370 در وزارت خارجه رفتم. وقت بسیار کوتاه زد و بندایی بود در اونجا که نمیتونستم کار کنم. سال 1371 آمدم در شهرداری کابل آغاز کردم کار. متاسفانه که از آمریت دفتن مرا انتصاب کردن به ایس آمر یک بخش و ترکیب از او ما سرپرست ریاست عمومی اوائد تا سقوط مجاهدین در شهرداری کابل کار کردم. پس از سقوط مجاهدین باز آمدم به هلند. سال 1997 هلند آمدم تا سال 2001 پس دوباره حکومت افغانستان مرا رسمی دعوت کرد در هلند زندگی میکردم.
خواهیم این دوره برجسته کاری شما در اداره حفاظت از محیط زیست کابل بوده، بیاین که یک مقدار روی همی دوره کاری شما در این اداره تمرکز بکنیم. شما زمانی که بعث رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کابل تعیین شدین، این اداره را در آغاز چطور یافتین؟
خب ما آغاز کار خودم به یک همه پرسی صورت گرفت در کمیسیون اصلاحات اداری. ما بعث رئیس پلان پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست کامیاب شدم. 7 سال در اونجا کار میکردم، با تعقیبش آمدم به ریاست محیط زیست کابل که به نامش ریاست محیط زیست کابل بود، کس نمیشناخت که آیا یک ساختاری هم در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست به نام ریاست محیط زیست کابل وجود داره. یعنی ما آمدم از آغاز شروع کردم، فقط بازنگری کردم سر لایه وظایف از اینا. تای 6 ماه تانستیم که اداره را به عنوان یک اداره تقریبا امگام با اداره ملی حفاظت محیط زیست برای مردم افغانستان به معرفی بگرم.
آقای ماین، در دوره کاریتان در اداره حفاظت از محیط زیست کابل کدام آزمون‌های مهم در برابر شما و این اداره وجود داشت؟
خب تازه چون اداره اگرچه 20 ساله از زاده شدنش بود اما کس نمیشناخت، ما وقتی که یک سری احتکارات شروع کردم مرا متهم میساختن که تو مداخله میکنی در حوزه کاری سایر ریاست ها و اداره ملی حفاظت محیط زیست. با این چالش آغاز کردم چون خود از اونها کار نمیکردن. من تانستم که اداره ملی حفاظت محیط زیست در سطح جهان به معرفی بگرم با سوژه‌ای که خلق میکردم. با توجه به اینکه مطالعه گسترده ما داشتم از مدل های جهانی سوژه‌ای خلق میکردم که جلب توجه رسانه ملی و بین‌المللی میکرد و اونجا یک استیج بسیار خوب گرفتم. و یکی از مسائل مهمی که ما اگه همه پرسی کردم در همه پرسی برایند شیر نشان داد که 70% مردم افغانستان لایه وظایف اداره محیط زیست نمیفهمند، با شهرداری در مغالطه میگرن. امو بود که من زمانی که این کار آغاز کردم باعث واکنش زیاد از مقامات رهبری اداره، از دولت افغانستان، از بخشای مختلف که باز اگر لازم دیدین یکی از قصه ها را میشه که من خدمت شما بیان کنم.
چرا نمیشه که این خاطره را هم بیان کنین؟ بعد میریم به سراغ سوال بعدی.
لطف کردین. ما میخواستم سوژه خلق کنم که باید رسانه بیاین و یکی از دلایل عمده نبود آگاهی مردم بود. به خاطر بلند بردن آگاهی مردم باید رسانه را ترغیب میکردیم. ما یکی از کارهایی را کردم، در ما جهاد بر علیه پلاستیک اعلان کردم. با توجه به اینکه همون سال نگفتن و کاربرد پلاستیک بود، وقتی که ما جهاد بر علیه پلاستیک گفتم، از آقای شنواری که رئیس عمومی روحانیون بودن و همکاری وقت بودن، او به رئیس عمومی داره ملی حفاظت محیط زیست زنگ زد که ای آدم کفر میگه، جهاد بر علیه پلاستیک ای کفر گوییست. خب بالاخره پس ما دوباره در رسانه ها که رفتم گفتم که جهاد جهاد کشاورزی هست، در جهان جهاد تنهایی نیست که سلا را بگیری، جهاد بر علیه تعصب است، جهاد در برابر بیسوادی است. اینا هر کدومش واژه‌ای است که در جای کاربرد داره. بار دیگه من از شهادت درخت گفتم انباری است، گفتم که هدیره های هست، درختار در افغانستان مردم میبینه که به هدیره تبدیل شده و هیت شهید شدن درختار میتونه تاثیرات بسیار مسیر سر روان مردم که بعد از او هم واژه شهادت اونا بسیار مقدس گفتن، گرچه که مقدس است، اما هزی راکارا تانستم با وجود از اینکه چالش دارم، در چند جا چالش داشتم با مردم، چالش داشتم با حکومت افغانستان، با توجه به اینکه نگاه معنادار در قبال محیط زیست نداشت، وقتی که نکاتی را که من مطرح میکردم باعث واکنش میشد و او گپا همدی بود، میخواستم که باعث واکنش شود که من بتانم از این استیج استفاده کنم به خاطر روشنگری بر مردم.
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل در زمانی که شما در اداره حفاظت از محیط زیست کار میکردین و هم در شرایط حاضر با دشواری های زیاد و مهمتر از همه با دو مشکل اساسی که مشکل آب و هواست مواجه است. شهر کابل متاسفانه در زمره او شهرهای جهان محسوب میشه که بدترین هوا را داره و شما یکی از منتقدان آلودگی هوا در شهر کابل بودین و راهحل‌های را هم برای حل این مشکل پیشنهاد کرده بودین. بین از این سوال آغاز بکنیم که عوامل اساسی آلودگی هوای شهر کابل چی است؟
خب شهر کابل در واقع یک شهر محیط زیستی نیست، اطراف شکوا گرفته، اجازه نمیده که بادها بتانن مهار بسازه آلودگی ها را، از یک سو این عوامل طبیعی خدمت شما برمی شمارم و از طرف دیگر تابش آفتاب بعد از ساعت 3 بجه در زمستان نمیتابد، پشت سر کوها میره و این میتونه که حالا این ده ها را در سطح نگاه بکنه که باعث مخاطره برای سلامت انسان شود. علم میگه که تا 30 کیلومتر در هر ساعت وقتی که باد میباشه میتونه حالاینده ها را مهار بسازه، اما شهر کابل وقتی که از چهار طرف قید شده نمیتونه و یک دلیل عمده طبیعی زی امی بوده. عوامل انسانیش نبود آگاهی مردم بوده، نبود اراده سیاسی حکومت ها بوده که هیچ زمانی دولویت کاریشان نبوده اینا، و همچنان شما وقتی که از آلودگی یاد میکنین جمعیت حتما در یادتان میاد، یعنی انسان ها هستن که آلودگی رو به وجود میارن، انسان ها هستن که آلودگی رو هم میزاینن هم بر علیه آلودگی مبارزه میکنن. این یک مشکل بسیار اساسی است که در شهر کابل باید 700,000 الی 750,000 نفر زندگی کنه، امروز 6 میلیون جمعیت، یعنی 9 مرتبه بالاتر از 9 مرتبه از ماسترپلان مردم زندگی میکنن. وقتی که زندگی میکنن اونا هم از روستا میان، فرنگ شهرنشینی رو نمیدانن، ساعت سبز پوششی بسیار پایین است، تالاب ها وجود نداره. ما 3 منبع اصلی داریم: آب، خاک و جنگل. ما جنگل در شهر کابل جمعیت جنگلی نداریم، آب نداریم که آلاینده ها را قرط بکنه و همچنان خاک ما هم در زمستان منجمد میشه که قدرت جذب آلاینده ها را نداره. این 3 منبع پالایش طبیعی وقتی که نباشه، جمعیت هم بلند باشه، شهر هم از چهار طرف مهاد باشه برای کوها، چطور میتونیم یک شهر محیط‌زیستی داشته باشیم؟
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل با این مشکل مواجه بوده و هست و شما راه حل‌های را هم بر از این پیشنهاد کرده بودین که ظاهراً بسیار دشوار معلوم میشد، ولی طوری که شما توضیح داده بودین در اون زمان میشد، ممکن بود و قابل تطبیق بود. در مورد امی دهلیزهای هوایی اگر بگوین که باعث یک راه حل چگونه میتونه که هوای شهر کابل بهتر بسازه؟
در این قسمت جهانی مدلی را که ما گفتیم کار گرفته نشده که یک بخش از کوره بردارن، با توجه به یک شهر کابل ما وقتی که دیدم که دو دهلیز داره، یک دهلیز است که از طرف پخمان میاد، یک دهلیز است که از طرف شرق میره، ما پیشنهاد کردم که یک بخش از کوههای منتهی به شکردره را در شمال شرق افغانستان که طرف کومل شمال غرب افغانستان، این قسمت ما میبرداریم و این هم سکتور رو میدانه که ورداره به خاطر سنگ از ای استفاده بسیار خوب میشه، سنگ است که برای ساخت و ساز هم استفاده میشه. این قسمت سکتور میورداره بدون از اینکه ما قرارداد بکنیم، فقط ما طراحی بکنیم. زمانی که این دهلیز به شهر کابل باز شوه، تمامی بادی که از طرف شمال غرب افغانستان از طرف شکردره و گلدره و اینا میاید، این باد میداره در داخل کابل و این میتونه که و ما محاسبی هم که کرده بودم امکان داره که به طور میانگین بالاتر از 30 کیلومتر فی ساعت باد این دهلیز ما باد دعوت بکنیم. وقتی که این دهلیز دعوت میکنیم میره مهار میشه آلاینده ها، هر قدر آلاینده ها رقیق شود مهار شود در دیگه ولایات بره ساده تر رای حل داره، چون وقتی که کم شده برای ساعت سبز پوشی در دیگه مناطق افغانستان زیاد است، ساعت سبز پوشیشی و همچنان طالاب ها و جوی ها و خاک میتونه یار جذب کنه، هم خطرش کم میشه. و دوم یکی از طرحایی را که ما دادم 60% محاسبه که کردیم آلاینده های سیار بوده، یعنی آلودگی هایی بوده که از منابع سیار و موتر و ترانسپورت زمینی به وجود میامد. ما طرح دادم به خاطر از اینکه مردم آسیب نبینن 60% از موتران ناموزون از در شهر کابل، موتران ما در ولایات ترانسفر کنیم و در ولایات میتونن موتر خود بفروشن، در اونجا خطر نداره. در شهر کابل بسیار خطر زیاد است، افرازاتش بسیار بلند است. از این دراکار که هم بتانیم منابع سیار خود مدیریت بکنیم 60% سالایندگی ها را، همچنان یک دهلیز باد جور بکنیم، به این حالت میتونه که تا یک قسمت زیادی مشکل شهروندای کابل حل بسازه که متاسفانه در زمان قبول نشد.
آقای ما، این یکی از مشکلاتی که در شهر کابل وجود داره و به آلودگی هوا در این شهر میفزایه، مسئله استفاده درست از منابع انرژی هم است. خانه ها و بلند منزل هایی که در شهر کابل ساخته شده به عقیده شما چقدر با معیارهای صرفه‌جویی انرژی همسو و برابر است؟
متاسفانه که یکی از چالش های عمده در ساخت و ساز است که غیر معیاری ساخت و ساز میشه. یکی از گپایی که بسیار مهم است که شما بهش اشاره کردین همی است که ما زیادتر انرژی خود متاسفانه که اسراف میشه، یعنی که انرژی بیشتر مصرف میشه. شاید 70% از انرژی از خانه ها و بلند منزل ها فرار میکنن، با توجه به اینکه پی وی سی نیست، ساختمان ها عایق کاری نشده، عایق حرارت صورت نگرفته. ما پیشنهاد ما این بود که تمامی بلند منزل ها را ملزم بسازیم که بلند منزل ها عایق کاری بکنن، دوباره پی وی سی بگیرن، عایق کاری کنن و این مسئولیت مالک ساختمان داره، با توجه به اینکه منفعت بسیار زیاد میبره. ما میتونیم یک بخش کلانی از اون، اما 650,000 خانه که در شهر کابل است یا راه حل به این شکل واقعی نداره، همش با توجه به فقر گسترده اینا فقیر هستن، نمیتونن عایق کاری بکنن. در حمام میتونن که به جای از اینکه 5 کیلو زغال سنگ استفاده بکنن 2 کیلو استفاده بکنن. این نیاز به یک آگاهی و بلند بردن آگاهی مردم داشت. ما از جهات مختلف و بخش آگاهی مردم کار میکردیم. اونا اکثر فکر میکردن که یعنی آلودگی که از خانه ما برآمد ما دیگه مشکل ما حل میشه، خبر ندارن که از اوج زاده شده آلودگی و ریز و گردا اصلا تهدید جدید جایی را میکنه که زاده میشه خود آتش، خود انرژی و خطر بیشتر از همه را در بیرو که مردم خطر میبینه خود کسی که مصرف کننده است میبینه. اما این نگاه را نداشتن، به همین خاطر بود که ما کمپاین های خانه به خانه را شروع کردیم که چهار نایه را ما به وسیله کسایی که می آمدن رضاکار همراه ما، کسایی که محیط زیست خانواده بودن کار میکردن، به وسیله از اینا چهار نایه را زیر پوشش گرفتم که آگاهی برشان در خانه ها داده. مثلا آلاینده خانگی چه خطر داره، برای سلامت مادر بازار چه خطر داره، برای اطفال چه خطر داره، برای کهنسالا و افراد اساس چه خطرات وجود داره که بتانن رای بیرون رفتش پیدا بکنن. اینا رو روشنگری میکردیم، کامپاین های زیادی را برای انداختیم در مکاتب، کامپاین ها را برای انداختیم که بازی برد برده برشان، فرهنگ نگاه کردن گل در مکاتب ترویج کردیم در دو ناحیه. کی خب شما میدونید که روشنگری یک پروسه است، در یک روز و یک سال نمیشه، این باید پروسه است. همین در ایالات متحده 2.8% از عواید ناخالص ملی خود صرف آگاهی‌دهی و تکنولوژی انرژی پاک میکنند. پس نیاز به پول هم هست، نیاز به آگاهی هم هست و نیاز به نگاه معنادار حاکمیت ها است که میتونند که میتونیم که در همگامی با حاکمیت ها و اراده مردم و روشنگری مردم میشادن یک محیط پاک سالم و خاری از هر نوع آلودگی داشته باشه.
آقای اومین، بیاین هندکی به مسئله آب و مشکلات آب در شهر کابل هم تمرکز کنیم. متاسفانه اخیراً ما گزارش های زیادی از شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان در مورد مشکل آب صحی آشامیدنی و همچنان آب بر زراعت داریم. متاسفانه اخیراً به طور پیهم نهادها و سازمانهای بین‌المللی گزارش های را در موردی که شهر کابل تا سال 2030 میلادی اولین یا نخستین شهر مدرن در سطح جهان خواهد بود که خشک خواهد شد و دیگر آب صحی آشامیدنی بر باشنده هایش وجود نخواهد داشت. آقای موین، بیاین از این سوال شروع کنیم که چرا منابع آبی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش یافته و سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده؟
خوب، شهر کابل پیشتر خدمت شما گفتم با توجه به جمعیت زیاد، یعنی 10 مرتبه ما بالاتر از مصرف میکنیم. قبلا خو 700,000 نفر زندگی میکرد، حال 6 میلیون نفر هی میتونه مصرف زیاد بوده. غیر بهینه استفاده کردن، آلوده ساختن، 80% از آبای شهر کابل آلوده شده. یا بسیار مهم است، شما وقتی که میبینین این نهاد عادلانه تر برخورد کرده، من میگم تا 3 سال دیگه شهر کابل آب خود از دست میتا و آب آشامیدنی خود، اونا 2 تا معلفه را در نظر نگرفته بودن. امروز در شهر کابل تقریبا 3.5 میلیون نفر از پاکستان ایران آمده که تقریبا 1 میلیون نفر از در شهر کابل متمرکز شده، یعنی یک فشار دیگه هم بالای آب کابل آمده که میتونه ای وقت کم بسازه. و همچنان گرمایش زمین یا تغییرات اقلیمی رو در این منبع در نظر نگرفته که امروز هندوکش ها 3 درجه بلند رفته. تا ماه ثور یا اوایل جوزا پس از این دیگه یخچال های هندوکش یخ نداره، برف نداره، آب نداره. اگر باشم سیلاب میشه، بسیار گرم میباشه، گرم میشه هوا، دمای سرطان و دمای جوزا و ثور، اینا تمام یخچال آب میشن و تمام منبع ریچارج شهر کابل از کوه هندوکش است که سرچشمه میگیره. اینا هم از عواملی هست که باعث از این شده که شهر کابل بیاب شوه. بعضی کسا فکر میکنن پروژه هایی که انتقال میتن آب، تجارب نشان داده که این پروژه که انتقال میکنه آب از یک جای به دیگه جای پایدار نیست. شما متوجه باشین که امکان از این وجود نداره که شما از روستا یا از پنشیر یا از لوگر برید، چون 3 سال بعد، 2 سال بعد یا مثال پیشوری خود از اونا با کمابی مواجه میشن. زمانی که کمابی مواجه شوند، انتقال آب از اون مناطق امنیت نداره، برای از اینکه خود مردم دیگه در اونجا در صدد تخریب از پروژه میشن. تا زمانی که مردم همکاری نکنن، انتقال آب از شمال و یا هم از جنوب امکان پذیر نیست. به اون خاطر ما تقاضا دارم هرچه آبی که داره، من میاله 44 میلیون متر مکعب آب سالانه مصرف اضافی ما داریم، از عواید ما کده مصرف ما بالا میره، یعنی ما ریچارج میشیم با یک اندازه 44 میلیون متر مکعب آب ما پس دوباره مصرف بیشتر میسازیم. چقدر آب زیرزمینی یا سفرهای آبای زیرزمینی باشه که بتانه توان داشته باشه که از عوایدش کده مصرفش هر روز بالا باشه، خب بالاخره یک روز آدم قرضدار میشه. اینی مشکلاتی هست که شهر کابل فقط مردم با آگاهی خود و همچنان اکوفرا را باز کنند. یکی از پروژه‌های خرابی را که امروز طالبان گرفته، مجوز بلند منزل‌ها را داده تا 22 منزل 18 منزلی یا کیم میتونه به شکل عمودی رشد شهر کابل باعث فاجعه، باعث شتابان شدن، از بین رفتن سفره‌های آبای زیرزمینی باشه، یعنی آبای زیرزمینی تر میخشکه. با همین سه دلیلی که من خدمت شما گفتم، به همین خاطر میگم تا 3 سال دیگه بیشتر شهروندان کابلی آب ندارن.
آقای ماین، اگر بسیار کوتاه در این مورد هم یک مکس بکنیم، به خاطر که مشکل دیگه آب در شهر کابل مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان است. به عقیده شما دلیل اساسی مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان چی است؟
خب متفاوت است. در روستاها آلاینده های کشاورزی و مالداری است، از اثر استفاده اشرکش هاست، علفکش هاست، از اثر استفاده کود کیمیاوی است که اینا میدانن سرطانی به سازن و در آبای زیرزمینی رخنه میکنه در آبای سطحی. اما این تفاوت در آلاینده های شهری باست متفاوت است. آلاینده های شهری بود زیادتر مصرف انرژی های فوسیلی است، موبایل به اوجا می آید، مردم توجه نمی کنه. اینا در وقتی که باران میشه، باران های حسیدی اینا را رخنه میکنه در آبای زیرزمینی را ملوث می سازه. یعنی آلاینده های روستایی با آلاینده های شهری متفاوت است و خطراتشان هم متفاوت است. اونا می تانند سرطانی بسازن، سیستم گوارشی را مختل بسازن، اما آلاینده های شهری می تانند جلد خراب بسازه، میتونه سلامت انسان تهدید بکنه، میتونه مغز سنوبری در صدمه بزنه. یعنی اینا با هم متفاوت هستن و خطراتشان هم متفاوت.
محترم کاظم عمایون، متخصص حفاظت از محیط زیست، با سپاس از اینکه مهمان آزادی بودین. آقای عمایون، بسیاری حرفانا گفته ماند ولی از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده، ایزد متعال یار و مددگارتان باد.
یکی لب تشنه در سرا، یکی به درد و به پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون مایی در شست، یکی به پل یکی پل مست، یکی به پا یکی به دست، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. آدمی دور است، ز سر بدمست و مغرور است، با فکرش از خدا زور است، عجب دنیاست این دنیا. یکی در قید زندان است، زی امالش پشیمان است، دلش لبریز یرمان است، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. بچه بزار است، یکی بر ناخونش زار است، و یادی بچه بیمار است، عجب دنیاست این دنیا. او یکی دور از وطن باشد، چو گل دور از چمن باشد، که جان جور زتن باشد، عجب دنیاست این دنیا. ای عجب دنیاست این دنیا. خدمت کار شیطان است، پی آزار انسان است، عجب دنیاست این دنیا. یکی از سرنوشت دیوانه میانی مردم افسانه یکی به کوی و به خانه عجب دنیا است این دنیا ای عجب دنیا است این دنیا میده زم دارد یکی آدی وطن دارد یکی فکر کفن دارد عجب دنیا است این دنیا او یکی میده زم دارد یکی فکری وطن دارد یکی آدی کفن دارد عجب دنیا است این دنیا ای عجب دنیا است این دنیا عجب دنیا است این دنیا وای عجب دنیا است این دنیا
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.